بسم الله الرحمن الرحیم.
16 آذر یک شناسنامه ضد آمریکایی داره اساسا در مورد این پرسش گفتگو کنیم که چرا بعد از چندین دهه از 32 که دانشگاه تهران دانشجویان برای شعار مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا شهید دادن و به فرمان امریکا و به دست رژیم شاه در سالن دانشکده فنی دانشگاه تهران به مسلسل بسته شدند، چرا از اون موقع 32 تا الان بازم مرگ بر امریکا؟ تا کی مرگ بر استکبار و چرا؟ در این خصوص گفتگویی بشه. این پرسش تا یکی دو دهه قبل اساسا قابل تر نبود، یعنی اینقدر این سوال خلاف بدیهیات بود که اصلا به ذهن کسی نمی آمد یه وقتی ممکنه کسی بپرسه چرا مرگ بر آمریکا. همه سوالات از این قبیل بود که چرا نه مرگ بر آمریکا. ولی خب این طبیعی است که وقتی زمان میگذره و نسل ها عوض میشن و نسل هایی میان که سوز شلاق آمریکایی ها رو نچشیدن، تغییر توسط آمریکایی ها رو ندیدن، به چشم خودشون ندیدن که چگونه ملتشون غارت شده، تحقیر شده به دست اینا، چگونه سرزمینشون اشغال شده، چگونه به ارزش‌هاشون اهانت شده، چگونه به فرمان آمریکا و انگلیس حجاب از سر مادرانشون برداشته شد، چگونه مشروبات و مواد مخدر و فحشا در جامعه نشر داده شد توسط اینا، چطور نفتشون غارت شد، چگونه دانشگاه‌ها و آموزش پرورششون توسط اینا مدیریت شد که کادرسازی کنن برای خودشون، برای عوامل یه رژیم وابسته، نه برای پیشرفت کشور. نسلی که ندیدن چگونه توسط آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها با توهین و تحقیر غارت شدند، فقط غارت نشدند، تحقیر هم شدند. ندیدن که چگونه اینا با بنیانهای اساسی فرهنگ و سبک زندگی اسلامی و ایرانی مبارزه کردن و مانع پیشرفت ایران شدن به اسم پیشرفت. کشوری رو گرفتن که صادر کننده بود، کشوری رو تحویل دادن که سال 57 هیچ چی رو دیگه صادر نمی کرد و همه چی رو وارد می کرد. دانشگاه هایی ساختن که به اسم این که کشور رو مدرن می کنیم هیچ اختراعی به ثبت ندادن، در هیچ حوزه علمی، روش رشته علمی در علوم انسانی، علوم غیر علوم انسانی هیچ جا تولید علمی بروز ندادن. دانشگاه های پرتمتراغ بیخاصیت و اینکه چگونه دین ستیزی شد در این کشور، حتی ملیت ستیزی شد. اون اوائل خواستن انگلیس ها به دست رضاخان و قبل از او در دوره مشروطه حتی الفبا و خط فارسی رو از بین ببرن، اول به اسم پاس داشتن فارسی با عربی زبان قرآن مبارزه کردند که ارتباط نسل‌های ما با قرآن قطع بشه، بعد که این پروژه یکم پیش رفت به اسم فارسی سازی و خالص سازی زبان و خط ایرانی از عربی، بعد شروع کردند به نابود سازی و حذف خط و زبان فارسی و جایگزینی خط لاتین، به عنوانی که اگه بخواید پیش رفت کنید هم لباساتون رو باید تغییر به خود بدید که تغییرم دادن، زنانتون، مادرانتون باید بی‌حجاب بشن که اونم بخشی انجام دادن، و زبان و خط و همه چی که اون رو دیگه حالا موفق نشدن به طور کامل، روحانیون باید خیلی لباس بشن. اصلا پیشرفت میخوایم بکنیم، آخوند نمیخوایم، دین نمیخوایم، روحانیت نمیخوایم و از این قبیل. دو نسل پیش از شما و نسل قبل از شما اینا رو دیدن، از مشروطه، بلکه سه نسل از مشروطه، قبل مشروطه دیدن که اینا چطور اقتصاد کشور ایران رو از بین بردن، فرهنگ ما رو. کشور مستقلی که یک زمانی قدرت و ابرقدرت بود تبدیلش کردن به کشور درجه سه وابسته و نوکر و غیر مستقل، و با ثروت این ملت کشور خودشون، شهرهای خودشون رو، تاخهای خودشون رو آباد کردن، و ما رو تبدیل کردن به یک ملت درجه دو و سه وابسته. اما نسل شما ها که هیچ کدوم اینا رو ندیدن و ندیدن که از چه مرحله ما به چه مرحله رسیدیم، حق دارن سوال کنن که بالاخره استکبار ستیزی تا کی، مرگ بر آمریکا تا کی. این یک نکته. جوابش توی یک کلمه است، توی یک جمله است. استکبار ستیزی تا وقتی استکبار هست، تا وقتی استکبار هست استکبار ستیزی بکرش. مثل که آقا تا کی شعار عدالت بدیم؟ تا وقتی که ظلم است. تا کی از خودمون دفاع کنیم؟ تا وقتی هجوم هست. تا کی مرگ بر دشمن بگیم؟ تا وقتی دشمن هست. تا کی مرگ بر آمریکا؟ تا وقتی که آمریکا آمریکاست. همین آمریکاست. حالا باید دو تا سوال جواب بدین. یا بگیم که اصلا آمریکا استکبار نبوده. وقت معلوم میشه که در معنای استکبار ابهام داریم. ابهام هست که اصلا استکبار چیه. یا بگیم آمریکا، انگلیس، اینا که مرد بر اینا میگیم مستکبر بودن و دیگه نیستن، تغییر ماهیت دادن. یا بگیم که مستکبر الان هم هستن، ولی اصلا برای چی مرد بر استکبار؟ زیر سایه استکبار باشه دیگه. یکی از این ستا رو باید بگه چرا از 32 تا الان میگید مرگ بر آمریکا، و از اون موقع که 3 تا شهید دادن دانشجوی ما در اعتراض به کودتای 28 مرداد تا الان همچنان شهید داریم میدیم، همچنان پشت توطئه ها آمریکاست. آخرین شهدای ما دانشجویایی هستند که شهدای مدافع حرم بودن، پروژه داعش پروژه آمریکایی بود، پروژه انگلیسی است، پروژه صهیونیسم آمریکایی انگلیسی، آل سعوده، آل سعود ساخته دست انگلیسا و متکی به آمریکایی است. همچنان آمریکا و انگلیس همو رفتار دارن، عوض نشدن. وقت میگید عوض شدن، اگر دلیلی بیاریم که عوض شدن، واقعا آدم شدن به تعبیر امام. امام گفت اگر یک روزی آمریکا اونا آدم شدن مثل بقیه کشورها شدن، یعنی برو تو کشور خودت هر کار میخوای بکن، چرا به بقیه ملت ها چیکار داری این ور دنیا؟ هر وقت آدم شدن مثل بقیه شدن، ما دیگه هرگز مرگ بر آمریکا نخواهیم گفت. منظور ما از مرگ بر آمریکا مصداق بارز مرگ بر استکباره، مرگ بر فرعون. و همون دلیلی که موسی علیه السلام با فرعون در افتاد، عیسی علیه السلام با خاخام‌های فاسد یهود و با استکبار امپراتوری روم در افتاد، قبلش حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود در افتاد، پیامبر اکرم با اشراف قریش و جزیره العرب در افتاد، اینا همه مصادیق استکبار بودن دیگه. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر فرعون امروز. هر دوره این فرعون‌هاییش، زمان پیامبر ابو سفیان و ابو جهل و یهود مدینه بود و امپراتوری روم و شاهنشاهی ساسانی، زمان امیرالمؤمنین معاویه است، زمان سید الشهدا علیه السلام یزید است، همینطور زمان ما شاه بود، صدام بود، این علی عبدالله صالح یمن بود که به درک رفت، آل سعود صهیونیسته. مصادیقش عوض میشه، خط همون خطه، دو طرف همون خطه، خط استکبار و ضد استکبار. یه وقت ممکنه کسی بگه که ما اصلا با استکبار مشکلی نداریم، مسلمانیم، زندگی مونو میکنیم، با اونا مشکلی نداریم. به این کسان، این تیپ کسانی که به این دلیل میگن آقا دیگه تا کی مرگ بر استکبار و مرگ بر آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینا، باید توضیح داد که آقا یا قرآن و روایات و منابع دین رو نمیشناسید که خود برید بشناسید. مسلمانی فقط به نماز و زیارت و اینا نیست، معرفت هم داشته باشید که قرآن اساساً یک کتاب ضد استکباره، استکبار خارجی، استکبار بین الملل، استکبار ملی محلی تا استکبار در خانواده که مرد یا زن یا بچه هیچ کدوم حق ندارن دیکتاتور باشن تو خانواده، تا استکبار شخصی که منشأ همه استکبارها او دیکتاتوریه که درون تک تک ما و شما هست و معمولا بر ما مسلطه. تقوا یعنی او دیکتاتور رو مهارش کن. قرآن تماما کتاب ضد استکبار در سطوح مختلف، استکبار اقتصادی مثال میزنه به قارون، استکبار سیاسی نظامی مثال میزنه به فرعون، استکبار معنوی مذهبی مثال میزنه به بلعم باقون، کسی که میگن مستجاب دعوه بود تا این حد رشد معنوی پیدا کرده بود و بعد به حدی سقوط میکنه که تشبیه میشه به علاق، علاقی که بارش کتابه، ملا هست با سواد مدرک دانشگاه و حوزه و ایناشو داره اما یه علاق منطقه بارش کتابه، یحمل اسفارا. قرآن رجب بلعم رجب تیپان میگه که اخلد الى العرض، همه چی رو فهمید ولی چسبید به دنیا، گوه الا ولش کن. این هم سه وجه استکبار یعنی اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی معرفتی حتی با پوشش مذهبی رو خداوند در قرآن هدف قرار داده و انبیا در برابر همه انواع استکبار فردی، خانوادگی، محلی، شهری، ملی، بین الملل ایستادن. اگه کسی ایرو نفهمه خب باید قرآن بخونه ببینیم آداب مسلمانی چیست. حالا اشاره میکنم به بعضی آیات. یه وقت کسی میگه که خیلی خوب استکبار بده ولی اینا مصداق استکباره. کی مصداق استکبار؟ استکبار اینه قدرتی که از شهر و وطن خودش اونور دنیا بلند میشه، تو 50 تا کشور دنیا یا کودتا میکنه، جنگ را میندازه، بمب شیمیایی میزنه، بمب اتم میزنه، آدم میکشه، به ناموسشون تجاوز میکنه، رهبران ملیشون رو برمیداره، نوکرای خودشون اونجا میذاره و شروع میکنه به غارت منابع اینا و با هویت انسانی و دینی و ملی اینا مبارزه میکنه و میگه که انا ربکم الاعلا. اصلا این جمله انا ربکم الاعلا شعار مستکبران عالمه. رب به معنی خالق نیست که مثلا شما فکر کنید فرعون آمده گفته که من شما رو خلق کردم. اینو نگفته، نگفته که انا خالقکم، نگفته هم که انا معبودکم که جلوی من سجده کنید، اینم نگفته فرعون. انا ربکم، ربکم الاعلا، من همه کاره شما، من براتون تصمیم میگیرم، بین همه تصمیم گیران و تصمیم سازان من آقای شما، مولای شما هستم، ربوبیت شما دست من، یعنی سرنوشتتون، مرگتون، زندگیتون، تصمیم سازیاتون، هر کار میکنید من براتون تصمیم میگیرم. اینو گفته فرعون. خب الان آمریکا داره اینو میگه، شوروی وقتی بود میگفت، صهیونیست‌ها برای منطقه گفتن، شاه برای ایران میگفت، صدام برای عراق میگفت، همه اینا گفتن انا رب بکم انا رب بکم، آمریکا و شوروی هم گفتن انا رب بکم الاعلا، ما رب الاربابیم. اینو گفتن، نگفتن ما شما رو خلق کردیم. هر شخص یا هر قدرت یا هر ابرقدرتی که به بقیه میگه انا رب بکم یا رب بکم الاعلا مستکبر. خداوند در قرآن گفته باش چه کنید، نترسید. به موسی میگه یه نفری، دو نفری، برید اول آرام حرفاتونو بزنید، اونا با خشونت برخورد میکنن، بعد درگیر شید، نترسید، من هواتونو برم، امداد شهودی و امداد غیبی میرسونم و فرعون رو غرق میکنم. حالا آیات و روایتی هست که اگه فرصت کنیم اونا رو اشاره میکنم. این اگر کسی تردید داره که استکبار چیه اصلا یا استکبار چه اشکالی داره، هم زیر سایه استکبار زندگی کنیم، بالاخره جنگ هم نباشه و فلان نباشه، حالا تغییر ما میکنن، حقوق ما رو میخورن، یه چیزی هم جلو ما بالاخره میدازن. این فرهنگ ضد قرآنیست، ضد دینیست. همینجا هم یک نکته اشاره بکنم، شما به عنوان دانشجویان بالاخره حقوق و قضا و اینا، این رشته حقوق ما به خصوص تو حوزه حقوق بین الملل باید یک کارایی بکنن که با این نهادهای بین المللی که تقریبا همشون قلابی و ساختگی و تحت امرن و همه چی رو قشنگ ظاهر سازی میکنن ولی در باطن همه چی تحت کنترلشونه، دادگاه بین المللی لاهرا مندازه، دادگاه نمیدونم جنایات جنگی اینا برای کسایی که باشون مخالفن یا نوکرای اینشون بودن ولی یه وقتی سرکشی میکنن و برای گوشمالی دادن اونا به این که ما قاضی جهان هم هستیم، رئیس دزدار، رئیس دادگاه هم هست، رئیس پلیس هم هست، هم بمب اتم میزنه هم رئیس پلیس بمب اتمه، اینجوریه دنیا، هم بزرگترین نقض کننده حقوق بشره هم سخنگوی حقوق بشر در دنیا، نمره حقوق بشر میده به کشورها هر سال آمریکا، هم بزرگترین تحقیر کننده زن در عصر جدیده، هم از حقوق زن میگه، هم آلوده کننده ترین نهاد برای محیط زیست جهان سرمایه‌داری است به رهبری کمپانی‌های صهیونیستی سرمایه‌داری آمریکا، هم از انرژی‌های طبیعی و فضای سبز و محیط زیست و اینا حرف می‌زنن، اینجوری هم کلاهبردار همه جنگا رو اینا را می‌اندازن، چهار سال می‌دن تروریسم، بزرگ وحشی‌ترین تروریسم رو اینا سازمان می‌دن تو منطقه، بعد به بهانه ضد تروریسم میان اشغال می‌کنن. خب چرا ما حقوق‌دانان نداشته باشیم که مستقلاً یک نهضت حقوقی قضایی در جهان راه بندازن، ولو تو غرب تو آمریکا نشه، اما در شرق، در کشورهای دیگه، در خود اروپا و اینا هم با بعضی از حقوق‌دانان مستقل در اروپا و آمریکا هم میشه یک نهضت عظیم قضایی حقوقی، یک دادگاه بین‌الملل جنایات جنگی ولو به طور سمبولیک و همه مستند، حتی با استناد به همین قوانین بین‌الملل فعلی با همه اشکالاتش، اونا رو درست کنن، بگن آقا کی بمب شیمیایی زد تو جنگ ایران عراق، کی این بمب اتمی که تو ژاپن زدی کی جوابگویی، جنایت جنگی از بمب اتم بالاتر؟ این منطقه رو الان توی 5-6 سال خراب کردید، سوریه و عراق و یمن و اینا همه رو نابود کردید، زندگی مردم رو کی جواب میده؟ پشت سر داعش کیه؟ وهابیت تکفیری رو کی اصلا سازماندهی کرده؟ تو کدومی که از کشورهایی که نوکر شما هم دموکراسی هست، ایران شاه که دموکراسی غربی هم نبود، مصری که نوکر شماست که ذره آزادی و دموکراسی نیست، رفاه هم نیست، بیچاره ها نزدیک 50% ملت مصر با اینکه تسلیم مطلق اینا هن الان چنده هست، زیر خط فقر هم، کدوم رفاه، کدوم دموکراسی؟ آقا اینا با بله حالا دینمون رو ضعیف میکنن ولی عوض دنیامون رو آباد میکنن، اینا دنیای کدومی که از کشورهای نوکرشون رو آباد کردن؟ اینا از قبل اونا تغذیه میکنن، میمکن، خب منابع نفت ما رو این همه بردن، منابع ملتهای دیگر رو بردن، جنگ، تروریسم، اون شکنجه هایی که زمان شاه همش پشتش آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها آموزش شکنجه میدادن اصلا به سواد، خب اینا کجا باید محاکمه بشن؟ سرکوب 15 خرداد، کودتای 28 مرداد، همین قضایای 16 آذر و امثال اینا، پشت همه اینا اینا بودن، پشت همه این فاجعه ها اینا. ما باید یک نهضت عظیمی، یک پرونده های دنیا پسند مستند آماده کنیم برای اینا که بگیم آقا بیا دادگاه شما فرمایشی، یه دادگاه پیدا شه، دادگاه نیست اقلا در وجدان عمومی جهان، این استکبار یعنی این که اقلا جرأت نکنن بعد از این همه جنایت باز اینا بشن معلمان حقوق بشر و دموکراسی و صلح و اینا، باز ما بشیم تروریست و نمیدونم ضد دموکراسی و فلان. این هم یک وظیفه یه برای نهادهای حقوق قضایی ما و دانشکده‌های حقوق ما به خصوص تو حوزه حقوق بین‌الملل، یک پرونده خطاب به مستضعفان جهان، یک پرونده اسلامی برای طرح در جهان اسلام، یک پرونده بین‌الملل برای طرح جهانی و همش مستند. انگلیسی ها از زمان جنبش تنباکو، از زمان قبل از مشروطه، بعد مشروطه تا همین الان جنایت دارن میکنن توی منطقه. رژیم صهیونیستی به بهانه هولوکاست 10 تا هولوکاست رو انداخته. حالا اون قضیه هولوکاست هم یک روش درست طرحش با روش غلطی که طرح میشه نباید مرزی. روش غلطش اینه که کسی هم بیاد بگن کلن علیه یهودی ها در اروپا ظلمی نشده است، اصلش رو کلن انکار کنن و حرف یه جوری بشه که انگار دفاع از فاشیسم و نازیسم و ایناست. نه، این کسی این رو نگفت و نباید بگه و نگفته، طرف انقلاب اسلامی، امام، رهبری اینا این رو نگفتن. بحث این انقلاب ما اینه در باب صهیونیسم، این کاملا حقوقی و قانونیه، یک نهضت حقوقی باید را بفیل درست کنه. اینا بهانش، یک بهانشون این بود که بعد یهودی‌ها رو کشتن، 6 میلیون یهودی رو در اروپا کشتن، و اینا آواره شدن و حالا آمدن توی فلسطین که چون در زمان حضرت موسی علیه السلام و پس از ایشان حضرت سلیمان، حضرت داوود اینا اینجا بودن و اینجا حکومت یهودی بوده، حالا ما آمدیم اینجا مال ما. خب این 3-4 تا اصلا من به اسلام و انقلاب اینا کار ندارم، این چند تا اشکال حقوقی داره، اینا باید سندسازی بشه. این همه جنایت صهیونیستا کردن در این مدت که اتفاقا یهودیای بنیادگرای خالص مذهبی با اسرائیل مخالفن، هم به دلایل دینی مخالفن، میگن در کتاب مقدس و در آموزه های ما آمده است که تا قبل از ظهور مسیح حکومت بنی اسرائیل و یهود تشکیل نخواهد شد. مثل همین حرفی که بعضی از، یعنی ما میگیم به یک معنا که تا زمان ظهور حضرت، حضرت حجت جلال الله فرجه شریف و حضرت مسیح علیه السلام، حکومت خالص اسلامی هم نخواهد بود، حکومت 100% دینی امکان تشکیل نداره تا اون موقع. ما باید حکومت هرچه دینی تر تلاش کنیم تشکیل بدیم، ولی حکومت 100% دینی نمیشه تا قبل، چون او در صورتی میشه که کل جهان سیستمش به هم بریزه، جزیره ای نمیشه عمل کرد. ولی ما اینجا باید هرچی میتونیم 40% بکنیم، 50% بکنیم، 60% اینا ما میرو میگیم. اما این که تا قبل از ظهور هیچ اقدامی نباید کرد، این رو بعضی ها میگن بین شیعه، ولی خط انقلاب ما نیست. حالا تو مسیحی هم این دو تا دیدگاه هست، تو یهود هم هست. اغلب یهودی های به اصطلاح سنتی خالص بنیادگرا رژیم اسرائیل رو یک رژیم جعلی خائن به بنی اسرائیل و خائن به یهود میدونن. خب این رژیم اولا اشکالات متعددی داره به لحاظ حقوقی، این رو باید دانشگاه حقوق ما تو پروژه ضد استکباری، ضد صهیونیستی به لحاظ حقوقی بین الملل درست تقریضه کنن، جواب بدن. انقلاب اسلامی هیچ وقت نگفته که یهودی ها رو بریزن به دریا. انقلاب اسلامی هیچ وقت نگفته یهود یا مسیحی حق ندارن تو قدس باشن. انقلاب اسلامی هیچ وقت نگفته که در غرب به یهودی ها ظلم نشده و هیچ وقت نگفته که مقدسات مسیحی و یهودی در قدس، در بیت المقدس و فلسطین مشترک نیست بین هر سه دین الهی. گفتم مال همه است، هیچ کدوم از یعفار نزده. چند تا سوال از اینا کردن. اولا فرض کنیم که اصلا 6 میلیون نه آقا 60 میلیون یهودی رو تو اروپا کشتن، فرض کنیم 60 میلیون کشتن نه 6 میلیون. این چجوری توجیه میکنه یک کسی دیگه، یک کسای دیگه، یه جای دیگه آمدن خونهای شما رو گرفتن، شما برید یه جای دیگه با یه ملت دیگه این همون کار رو انجام بدید؟ بحث ما اینه که فلسطین مال فلسطینی هاست، چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی. شما چند میلیون فلسطینی رو یا کشتید یا از خانه هاشون آواره کردید، بیچارهشون کردید، چند میلیون آدم دیگه رو برشین از جای دیگه، از اروپا این ور اون ور برشین آوردین تو خونه های اینا. با کدام مجوز قوانین بین الملل و حقوق بین الملل؟ و الا زیارت که آزاد زمانی که دست مسلمون بوده، از زمان عمر ابن خطاب خلیفه دوم که قدس دست مسلمان است تا الان، بجز یک قرنی فاصله که 90 سالی یک قرنی که دست صلیبی افتاد، در تمام این 1000 سال 1000 سال آزادی مطلق داشتن مسیحی ها و یهودی ها در اونجا و دینشون کاملا محترم بوده و حقوقشون، حقوق شهروندیشون مساوی بوده و آزادی کامل داشتن. هیچ وقت مسلمان ها مسیحی و یهودی ها رو مورد تعرض قرار ندادن، حقوقشون رو رعایت کردن. حتی شما خوبه بدونید وقتی که قدس سقوط کرد تو جنگ صلیبی اول، 7-8 تا جنگ صلیبی همه رو مسلمین بردن، فقط همون اولی رو که غافلگیرانه هم بود اونا قدس رو گرفتن. وقتی مسلمان داشتن میرفتن بیرون، همین فاطمیون بودن، اینا مالیات های اون سالو که جمع کرده بودن، سهم مسیحی ها و یهودی ها، مالیات هاشون رو بهشون برگردوندن. گفتن چون شهر داره سقوط میکنه، ما این پول مالیاتی که ازتون گرفتیم، این جزیه و خراج و فلان اینا رو نمیتونیم خرجتون بکنه، یا ما شهر از دست ما رفت، این مالیاتات. اینجوری عمل کردن مسلمان. بعد صلیبی ها آمدن زدن هر چه مسلمان بود و یهودی بود کشتن، به خصوص هزاران هزار مسلمان رو که خودشون میگن تمام خیابونات تا کمر رنگین و خونی شده بود. میگه گفتن ما سگ و گربه مسلمان‌ها رو کشیم. حتی مسیحی‌های غربی، صلیبی‌ها، مسیحی‌های شرقی رو هم که با روم شرقی بودن و اینا، حتی اونا رو هم زدن کشتن، غارت کردن کلیساهای اونا رو. این صلیبی ها، مسیحی های صلیبی. بعدم که تو این 70-80 سال اخیر که صهیونیست‌ها آمدن با کمک مستقیم انگلیس و با دستیاری این آل سعود خبیث و با حمایت مطلق آمریکا، این همه جنایت، این همه کشتار، این همه ترور، میلیون ها نفر رو. حالا کسی فرض کنه مثلا در اروپا، اروپایی ها، مسیحیات، سکولاریست ها با شما یهودی ها این کار رو کردن، خب یک ظلمی اونجا شده، تلافیش یه که بیه یه جای دیگه به یک ملت دیگه این همه جنایت رو ستم بکنید، این چه جور مجوزیه؟ دومی که اصلا صهیونیسم یک رژیم سکولاریستیه، اصلا یهود نیست، اینا یهود رو یه نژاد میدونن نه مذهب و دین. صهیونیست ها اینجوری هنها به عنوان نژاد برتر، یعنی یه نوع نژاد پرستی تو ذهنشونه، نه ای که دین الهی فلان، اینجوری نیست. سومی که میگن مسلمونا قدس رو از یهودی ها گرفتن، اصلا وقتی مسلمونا وارد شدن قدس بدون هیچ جنگی، بدون هیچ جنگ قدس آزاد شد. مردم قدس که همه مسیحی بودن با خلیفه دوم قرارداد بستن، خلیفه وارد شهر شد و شهر تسلیم شد اصلا بدون جنگ. یک شرط فقط گذاشتن مسیحی ها، گفتن ما یهودی ها رو اینجا بیرون کردیم چون یهودی ها خدای ما عیسی مسیح رو کشتن و اینجا همشون رباخار و نمیدونم چی اینا بودن، ما یهودی ها رو از قدس بیرون کردیم، ما به یک شرط شهر رو تسلیم میکنیم که یهودی ها رو خلیفه مسلمین اجازه نده بیان تو شهر. یعنی اصلا وقتی مسلمین وارد قدس شدن مسیحی ها بودن، اصلا یهودی ها نبودن در قدس که آقا از ما گرفتن و فلان، نه همش دروغه. شما هم سکولاریستید، شما یک رژیم صهیونیستی نجات پرستید، شما دینی و یهودی نیستین اصلا، یهودی های مذهبی با اینا مشکل دارن. یک بحث دیگه می بود که اصلا مگه فقط یهودی ها رو کشته؟ اگر فرض کنید 6 میلیون یهودی کشته، خب 100 میلیون مسیحی هم کشته تو جنگ، بیش از 100 میلیون، 80 میلیون تا 100 میلیون کشته شدن از دو سه طرف. اونا خب همشون مسیحی بودن، دو طرف سه طرف، چرا دینی مذهبی؟ و این که اصلا نمیذارن سوال بکنیم که آقا تحقیق کنیم اصلا 6 میلیون یهودی بودن که کشته بشه، که شما به این بهانه میرید تو فلسطین جنایت میکنید. ولی حالا رو اینا اصلا امام انقلاب را هیچ وقت روی حرفا بحثی نکردن که اصلا یهودی اونجا کشته شده نشده، چند تا بودن، این حرفا رو کسی نگفت. اصلا به هولوکاست کار نداشتیم، بحثی بوده شما که هولوکاست ضد یهود رو میخواید مبنای مشروعیت کنید برای 10 تا هولوکاست که تو فلسطین و سراسر جهان اسلام تا الان را انداختید، که آخریش همین هولوکاستی که در عراق و سوریه و یمن و ایناست، این چجوری او به این ربط داده میشه؟ شما شعارتون بود که تا فرات بیاید، اینا تا عراق، بعدشون تا ایران هم جزو رژیم صهیونیستی میدونستن، مدینه هم میگفتن جزو خاک اوناست، چون به این بهانه ها. خب چرا یک نظام نهضت حقوقی قوی بین الملل را ننداختیم توی 36 سال دانشکده حقوق ما و اینا قضایی ما و ما که بگن آقا این مدارک، حالا دادگاه بین الملل نمیتونیم تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل همه قلابیه، سیاسیه، حقوقی نیست، ولی خب این مدارکش. اگر کسی بگه که ما اصلا نمیدونیم استکبار چیه، خب هم واقعیت بیرونی رو نگاه نکردی، هم تاریخ نیست که سرت نمیشه، هم اصلا معلوم میشه تا حالا بارها به خودت ظلم کردن نفهمیدی. اگر کسی بگه نمیدونم استکبار چیه، این دوچار منگولیزمه. منگولیزم سیاسی، یعنی شعور سیاسی اصلا نداری، مثل که یکی سوارت در ازت سواری میگیره، میگه آقای چیه، میگن بعضی ها سوار بعضی ها میشن، این قضیه چیه؟ چی چی آقا؟ بهش میگه آقا نظر داجه به استکبار چیه؟ میگه نظر چیه؟ نظر چیه؟ میگه هیچ، هیچ، ادامه بده. تو اصلا نفهمیدی؟ این کارهایی که با تو و ملت تو و فرهنگ تو و تاریخ تو منابع چیده همه نفهمیدی؟ نفهمیدی توی 100 سال اخیر چجوری ابرقدرت های تشکیل شدن، ابرقدرت های سقوط کردن؟ یه نکته دیگه این که آقا اینا شکست ناپذیرن. ما از اول یادم، از 30 سال پیش جوان بودیم، همین میگفتیم مرگ بر آمریکا، هنوزم میگیم مرگ بر آمریکا. خب نمیشه دیگه، ولش کن آقا جون، بیش از 1000 سال ابر قدرت جهان مسلمین بودن. جهان اسلام از قرن اول هجری، اواخر قرن اول، بلکه ظرف 3 دهه، بلکه دقیق تر بگیم ظرف 1 دهه ابر قدرت جهان شده. 1 دهه و تقریبا 1 دهه، چون تا زمان پیغمبر ابر قدرت جزیره العرب شدن با کمترین خشونت. شما میدونید جزیره العرب به اندازه اروپاست، حالا منهای روسیه، روسیه خودش یک چندم جهانه. جزیره العرب به اندازه اروپاست، با 70-80 جنگی که بر پیغمبر، 60-70 جنگی که تحمیل شد، جنگای کوچک، مجموع شهدای این طرف و کشته های اون طرف 1000 تا نشدن. کل این طرف و اون طرف 1000 تا نشدن، به اندازه خاک اروپا آزاد شده. وقت تو همین اروپا ظرف 30 سال، از 1913 تا 1948 45-46 یعنی جنگ اول و دوم، نزدیک 100 میلیون اروپایی ها خودشون هم دیگر رو کشتن که اروپا دسته کی باشه. بعد اینا میگن اسلام با شمشیر جلو رفته، دین جنگ و خشونت و خونریزیه. این هنر پیغمبره، با مردمی که با شمشیر میخوابیدن، با شمشیر بیدار میشدن، با شمشیر ازدواج میکردن، یه همچین مردمی بودن قبیله، قبائل عرب جاهلی. طرف داره رد میشه، اون یارو از اون قبیله دیگه پاشو دراز کرده، میگه پاتو جمع کن میخوام برم. حالا این همه راه، این طرف و طرف بیابونه، میگه راه پاتو جمع کن میخوام برم. میگه که برو راه تو کچ کن از اوه، یا از بالای پام رد شو. میگه من از بالای پای رد میشم که قطع شده باشه. تو میگه اگه جرأت داری قطع کن، میزنه پاشو قطع میکنه. بعد جنگ را میفته، این دوتا قبیله 30 سال با هم میجنگن، از همدیگه 100 نفر رو میکشن برای که پاشو جمع نکرد و آمزده پاشو قرد. یه همچین مردم، میمون یک قبیله رفته زمین یک قبیله دیگه، دو تا قبیله جنگ میکنن با هم. چرا یک میمون؟ که میمون شما آمده تو باغ ما. وقت با این همچین ملتی که دختراشون رو زنده به گور میکردن، پیامبر یه همچین جامعه ای رو با کمتر از 1000 شهید و کشته ظرف 10 سال، ظرف کمتر از 10 سال بنزی خاک اروپا رو آزاد میکنه، فرهنگشون رو تغییر میده. نه مدینه با جنگ فتح شده نه مکه. مدینه و مکه هیچ کدوم با جنگ فتح نشدن. بعد اینا ظرف 30 سال در دوران مدرنیته قرن 20 خودشون 100 میلیون از همدیگر رو میکشن، نصف جهان رو تخریب میکنن. اینا مدرن و پیشرفته و جامعه مدنی و حقوقدانن و حقوق بشرن. اینجوریه. آقا استکبار چی خواسته؟ ما چیکار میکنیم مگر؟ قرآن میگه نخوندی؟ اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها. اینا هر جایی که به قدرت برسن، ولایت پیدا کنن، تمام تلاششون رو در سراسر زمین، نه این یک نقطه خاص، فی الارض، قانع نمیشه که حالا اینجا مال منه، بخواد کل زمین رو تصاحب کنن. خونه تو، کشور او، ناموس او، سرزمین او، به هیچ کس حرمت و حقوق قائل نیستن. سعاف الارض، تمام برنامه ریزی و تلاششون پروژه به گند کشیدن و فاسد کردن سراسر زمین زمین است. لیفسد فیها، این استکبار. چه کار میکنه نتیجهش؟ و یهلک الحرث و النسل، نابودتون میکنن، بقیه بشر رو نابود میکنن. هم حرث یعنی کشاورزی، یعنی اقتصادشون رو، هم نسل یعنی نیروهای انسانشون. هم اقتصادتون و معیشتتون و دنیاتون و تمدنتون رو نابود میکنن و میسوزونن، خرابه میکنن، کشور صادر کننده رو وارد کننده محض میکنن، هم نسلتون رو ضایع میکنن. یا نسل کشی یا نسل سوزی، یا قتل عامتون میکنن. بمب اتم تو ژاپن یه دکمه 300 هزار آدم بسوزن راحت. بعد نسل بعد چون اینجوری تربیت کردن که دانشگاه توکیو بودم، یکی از اینا گفت که سالگرد هیروشیما هم بود. گفتم چرا هیچ سکوت اعلام میکنی؟ چرا اعتراض نمیکنی؟ یک دقیقه هم حرف بزنین، بگین کی بمب انداخت؟ بمب خودش که نیفتاد از درخت. عزای اعلام عزام میکنین و قربانیان، یه وقت نمیگین بمب رو که همش میگن افتاده شد، افتاد بمب، افتاد خودش، گفتم خود بمب افتاد یا کسی انداخت؟ گفت بله آمریکا، ولی خب حتما لازم بوده کنه. دانشجوی دکتری ژاپنی اینقدر، اینم یه هولکل نسله، نسل اولشونو کشتار فیزیکی، نسل دومشو کشتار فرهنگی، که بگه ننه بابای ما رو سوزوندن، خب حتما لازم بده بسوزون. استکبار قرآن قشنگ معرفی کرده، یهلک الحرس و الناس، هم اقتصادتون رو نابود میکنن، هم نیروی انسانیتون رو نابود میکنن. والله لا يحب الفساد، نمیتونی بگی هم خدا هم فساد، خداوند در صف مقابل فساده، یعنی خداوند ضد استکباره. اصلا شیطان چون اولین مستکبر شیطان بود دیگه، شیطان که خدا را انکار نکرده، گفت خدای چاکر خود تمستم، برای تو سجده میکنم، برای این مرتیکه سجده نمیکنم، این کیه؟ من از این بالاترم. استکبار از همونجا شروع شد، اولین استکبار ستیز خداست که تردش میکنه. ان الله لا يحب الفساد، چطور میتونی هم مسلمان باشی هم مرگ بر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و استکبار، مرگ بر شاه و صدام و اینا نگی، مرگ بر آل سعود نگی، مرگ بر اسرائیل نگی. ان الله لا يحب الفساد. یا در آیه دیگه میفهمد لا تطیعوا امر المسرفین، این خط اسرافگران را که بیش از نیازشون مصرف میکنن و سهم بقیه را هم بالا میکشن، این خط رو نرید، از اینا اطاعت نکنید، تحت امر اینا قرار نگیرید، تسلیمشون نشید. الذین یفسدون فی الارض، اینا در جهان هر جا برن گند میکشن، اونجا اقتصادشون خراب میکنن، فرهنگشون خراب میکنن. ولا یصلحون، شعار اصلاح و اصلاحات و پیشرفت و اینا میدن، اونا هر جا میرن میگن ما میخوایم حقوق بشر، دموکراسی، پیشرفت، هیچ جا اصلاح نمیکنن، همه جا رو به گند میکشن. امیرالمومنین فرمودن اذا ملك الاراذل هلك الافاضل، اینا اراذل رو میارن سر کار که نوکراشون باشن، افاضل انسانهای پاک فاضل درست رو همه جا سرکوب میکنن و میشکنن. عقل هم تعریف میکنه، اصلا خدا نداشته باشه، عقل مگه نداری؟ تجربه تاریخی مگر نداری؟ خب پس استکبار تعریفش روشنه، اینکه آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینا مظاهر امروزی استکبارن، این هم روشنه، ولی تو تاریخ نخوندیم اسکه، نه تاریخ کشور خود تو، نه تاریخ منطقه رو، نه تاریخ جهان رو. اما این که بگی که خب حالا هم استکبارم باشه ما زیر سایه او، خداوند میفرماد خطتون از ما جداست، از من جداست. ان الله لا يحب المفسدين، خدا با مستکبر با فرعون و اینا نمیشه، هم خدا هم فرعون نمیشه. اگر بگی اینا شکست ناپذیرن، نه آقا کجا شکست ناپذیرن، هر که بگم تمدن اسلام زمان اموی و عباسی اون حدود یک قرن، زمان بنی عباس حدود 505 قرن، از قبل از او، از زمان این فتوحات اصلی زمان خلیفه دوم صورت گرفت، از فروپاشی ساسانی تا فروپاشی امپراتوری روم و آزادی قدس، همه اینا ظرف 7-8 سال انجام شده. انرژی جهادی مسلمین، از 4 خلیفه صدر اسلام 3 تاشون ترور شدن، کشته شدن، ابوبکر که 2 سال بیشتر نبود، 2 سال هندی یا 2 سال، خلیفه دوم عمر 10 ساله ترور میشه ایشون، خلیفه سوم عثمان 12 ساله، ایشون هم درو شورش خیابانی، یه چیزی مثل جنبش مخملی بوده، چون جمعیت آمده بودن 1-2 ماه خیمه زده بودن اعتراضات اطراف دارالحکومه و بعد مذاکرات و صحبت، بعد یه مرتبه میریزن توی دارالحکومه و خلیفه رو میکشن، که حضرت امیر با این کشتار و این خشونت مخالف بودن، ضمن اینکه انتقاداتی رو به خلیفه سوم وارد میدونستن، ولی میگفتن این روشش، این روش قبول نداشتن و مبارزه کردن. خلیفه چهارم امیرالمؤمنین هم که بعد از 4 سال اندی نزدیک 5 سال ایشون هم ترور میشن، به شهادت میرسن. عمده فتوحات جزیره العرب زمان پیامبر عرض کردم که آزاد شده، بعد از او بزرگترین تمدن و قدرت جهان تشکیل شده ظرف 1 دهه اول بعد از پیغمبر اکرم. 2 تا ابرقدرت جهان شرق و غرب، یعنی ایران و روم، ساسانی و امپراتوری روم، هر دو متلاشی میشن. حکومت اسلامی از مرزهای چین و هند و آسیای میانه تا شمال آفریقا و جنوب اروپا گسترده میشه. این حکومتیه که به دست علی بن ابی طالب سلام الله علیه میرسه. امیرالمومنین حاکم یه همچین حکومتی شدن، بزرگترین ابرقدرت جهان. و بعضی فکر میکنن 4 تا دوستا و شهرستان اطراف کوفه بوده، کل جهان بزرگترین قدرت جهان بود. زمان معاویه، یزید، بنی امیه، زمان بنی عباس که 500-600 سال بودن همین بوده. اینا همه جهان اسلام اول قدرت بوده. بعد هم عثمانی ها آمدن که تا 500 سال عثمانی ها 500-600 سال یک ابر قدرت جهان بودن و میدونه بیش از نصف اروپا دست مسلمین بود، حکومت اسلامی داشت. تا مرزهای اتریش و آلمان کل اروپا دست حکومت مسلمین بود، مجبور به اسلام هم نشدن. همین زمان ابرقدرت دیگه صفویه است، قدرت دیگر جهانی منطقه‌ای. ابرقدرت یک ابرقدرت منطقه و یک قدرت جهانیه و یک قدرت بزرگ جهانی دیگه هم که اونم اسلامی است، تمدن گورکانیان مسلمان هندو مغولی یا مغولان ایرانی که زبانش فارسی است، ادبیاتش، معماریش نه همه فارسی. میدونین هند الان همه جایی که توریست ها رو میبرن نه همش معماری های ایرانیه، از تاج محل بگیرید تا معماری هایی که داخل دهلی ساختمان خیلی زیبا قرمز هست، همه اینا و بلاش فارسی نمیشته. اصلا زبان هند فارسی بود زبان رسمی، تا وقتی که انگلیسی آمدن و زبان فارسی رو از بین بردن، زبان انگلیسی رو اجباری کردن. تو مستعمرات چون همه جا انگلیسی ها انگلیسی رو اجباری کردن، مثل ایران و اینا که تا الان هم اجباریه، فرانسوی ها تو مستعمراتشون زبان فرانسه رو اجباری کردن، روسا روسی رو، قبل از اینا پرتغالیا و اسپانیولیا مستعمراتشون رو اینطور هر جوری گرفتن گفتن زبان علم و تمدن و جهانی شدن و اینا اینه زبان مای. ما جزء سهم انگلیس بودیم، زبان انگلیسی اجباری شد، بقیه زبان‌ها نه. خب همین هم استکباره. یک وجه استکبارم اینه که تو باید زبان به زبان من با همسایه خودت حرف بزنی. من اونور دنیایم، ولی تو اونور دنیا، تو با کشور همسایت باید با همدیگه به زبان من حرف بزنی. این هم استکباره. حتی میگفتن خط عربی فارسی باید از بین بره، لاتین باید بیاد. استکبار این هم هست، فقط نفت دزدی نیست، این هم هست. خب این تمدن اسلامی حدود 100 سال از هم پاشیده، آخرین نمون بقایاش. بیش از 1000 سال قدرت اول علمی، نظامی، اقتصادی، سیاسی جهان بوده. حالا اسلامی خالص نبوده، ولی بالاخره اصل برکتش از اسلام، مسلمین و انرژی این دین بوده. این دو تا ابرقدرتی که زمان ما بودن، الان مثلا شوروی برای شما استکبار روز، شوروی برای شما مثلا نمیدونی چی هست. خیال میکنید سقوط شوروی یک چیز طبیعی بوده؟ اصلا امکان نداشت وقتی انقلاب ما شروع شد کسی تصور کنه جهان بدون شوروی. شوروی از جهاتی از آمریکا قوی تر بود، بزرگترین ارتش جهان رو داشت، فضانورد داشت میرفت مریخ. اول شوروی توی کره ماه فضانورد پیدا کرد. همیشه 2-3 میلیون نیروی آماده نظامی داشت غیر از نیروهای دیگرش. نصف جهان، بیش از نیمی از جهان در کنترل شوروی بود. خب یه ابرقدرت کلن 60-70 سال بیشتر عمر نکرد، سقوط کرد. ولی شما الان میگید شوروی جزء تاریخ. زمان ما شوروی کمونیسم، قدرت کمونیستی جهان نصف جهان بود. اصلا تصور جهان بدون شوروی و بدون کمونیسم محال بود. شد تمدن اسلامی که بیش از 1000 سال عمر کرده، شوروی کمونیستی 70 سال بیشتر عمر نکرده و سقوط کرد. و یکی از دلائل سقوطش انقلاب ما بود، هم به لحاظ ایدئولوژیک هم به لحاظ استراتژیک، اتفاقاتی که روی زمین افتاد در افغانستان، در ایران، در منطقه. انقلاب ما نقش داشت، نمیگم همه نقش، اما نقش داشت. اصلا ایدئولوژی کمونیسم رو انقلاب ما زیر سوال بود و مقاومت جهاد افغانستان و اینا برای اولین بار یک حمله نظامی کرد شوروی به جایی که شکست خورد. قبلا شکست نخورد، همه جا رو میگرفت. برای اولین بار آمریکا هنوز 100 سال نیست ابرقدرت شده. 100 سال چیزی نیست. آمریکا بعد، به خصوص بعد از جنگ بین الملل غربی دوم، بله، اون موقع، از اون موقع به بعد که اروپا خودشون زدن خودشون هم دیگر لطفار کردن، انگلیس، فرانسه اینا همه ضعیف شدن، آلمان تقریبا سقوط کرد دیگه، ایتالیا سقوط کرد، اروپا نابود شد، آمریکا چوب جنگ رو نخورد. از اواسط اواخر جنگ وارد شد، سرزمین خودش هم مورد حمله قرار نگرفت، بعدم جنگ تقریبا تمام شده بود آمد بمب اتم زد. بمب اتم هم از آلمانیا گرفته بودی رو بدونین ها، هم آمریکا هم شوروی، هم موشکای قاره پیما، هم موشکایی که به کره ماه رفت، هم بمب اتم رو بعد از سقوط هیتلر از طریق مهندسان و دانشمندای آلمانی هیتلر به دست آوردن، بین خودشون تقسیم کردن، چون پایتخت نصف شد بین اینا و دانشمندا و منابع تسلیحاتیش هم نصف شد. اینا با کمک اونا رفتن هر کدوم برای خودشون موشک و بمب اتم و اینا ساختن، چون اینا همه کارا رو هیتلر داشت میکرد که اگر کرده بود بر کل دنیا مسلط شده بود. هیتلر یک قدم تا فتح جهان فاصله داشت. اگر بمب اتم رو زودتر مصرف کرده بود خب فاجعه های دیگه ای بود. همون کار رو که هیتلر می‌خواست بکنه آمریکا آمد کرد. اینا بحثشون نیست که بمب اتم نزن، بحثشون اینه که ما بزنیم شما نزنیم. الان مشکلشون با ایران اینه که نیست که بمب اتم بده، میگه بمب اتم خوبه به شرطی که ما داشته باشیم، بده به شرطی که شما داشته باشید. اینجوریه. خب این قدرت علمی رو اینا از فاشیستا نازی ها گرفتن. اونا هم وحشی بودن، فاشیست هم خیلی وحشی بودن، ولی آمریکا و انگلیسی ها و شوروی هم وحشی بودن. اینا هم وقتی حاکم شدن به اندازه نازی ها آدم کشتن. صهیونیست ها درست مثل هیتلر و نازی ها و فاشیست ها جنایتکار و شکنجه‌گر اینا بودن. یکی از فلسطینی ها آمده، یکی از بچه هایی که تو فلسطین بودن چند وقت پیش ها سالگرد انقلاب آمده بود اینجا، توی جمعی من نبودم، یکی از رفقا میگفت تعریف کرده منو چجوری شکنجه میکردن. انگشتار یکی یکی بخش بخش قطع میکردن. میگفت نه که انگشتمو یه مرتبه قطع کنن، مثلا یه روز منو میاوردن اینقدر انگشت سر انگشتان رو قطع میکردن. باز میرفتم، هنوز اینا خوب نشده بود، بند بعدی. بعد میگفت دستای منو از عقب بستن با چنگک جرثقیل کوچک، گذاشتم مثل ماهی تو دهانم، سقف دهانم، منو با دهانم بلند کردن. میگفت بچه های 13 ساله رو میآوردن اونجا تجاوز میکردن، بچه های فلسطینی رو. اعضای بدنی بچه ها رو قاچاق میکنن به من قطعات یدکی برای بچه سرمایه‌داری آمریکا و غرب میفروشن. کلیه قلب، چشم، کبد، استشفا رو بفهمیم چیه. خب آمریکا هم میگه نمیشه ابر قدرت آمریکا. شوروی 60-70 سال بیشتر نبود رفت. کوتاه عمرترین امپراتوری استکباری جهان بود. شعاراش هم همه انقلابی، زحمتکشان، دفاع از زحمتکشان در برابر سرمایه‌داری، مبارزه با شکاف‌های طبقاتی، برابری، دیکتاتوری باید باشد به نفع پرولتاریا و زحمتکشان و محرومان عالم. شعارا خیلی ضد استکباری بود، ولی خودش استکبار. مثل لیبرالیسم سرمایه‌داری آمریکا شعارا ضد استکباری، این هم شعاراشون. آقا برادری، برابری، حقوق بشر، آزادی، ولی دقیقاً بزرگترین نقض کنندگانش در سراسر جهان هست. رسانه ها دست اوناست، ما متاسفانه عرضه رسانه ای نداریم درست. استکبار شناسی و نظرت ضد استکباری رو با وجه درستش بگیم. الان هم نسل شما ها بچه ها خیلی از کارهایی که آمریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیلی ها تو ایران کردن اصلا خبر ندارید. شما اصلا خبر ندارید که 70-80 هزار مستشار آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی بر همه مقدرات ایران حاکم بودن. رئیس دانشگاه ها رو اونا تعیین میکردن، چه برسه به بقیه چیزا. رادیو، تلویزیون، ارتش، پلیس، ساواک. ما شکنجه‌گرای ساواک بعد انقلاب گرفتن بعضیشون، بعضیشون در رفتن، رفتن ماهواره رو انداختن علیه ایران، سلطنت طلبی از حرفا. اینا میگفتن ما اصلا هر سال ما رو میبردن آمریکا یا انگلیس یا اسرائیل، آخرین مدل شکنجه رو به ما آموزش میدادن و آخرین ابزار مدرن شکنجه، چجوری بسوزونین، چجوری دندوناشون رو بکشین که درد بگیره، چجوری. میگفت به ما آموزش دادن آمریکایی یا اسرائیلی ها که چجوری فک زندانی رو بشکنید که دو روز سه روزی فکش نتونه غذا بخوره، نتونه حرف بزنه، نتونه آب بخوره، درد بکشه، بعد دو سه روز دوباره فک و جا میندازه. اینجوری آموزش حقوق بشر. رئیس رادیو تلویزیون، رئیس دانشگاه ها، استاندار، شهردار، وکیل های قلابی، وزیرا، فرماندهان ارتش، آموزش پرورش، اینا همه رو آمریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیل ها تعیین میکردن. یک گروهبان آمریکایی به یک ژنرال ایرانی دستور میداد. استکبار یعنی اینه، اینه استکبار، نمیفهمی استکبار چیه. نکته بعدی این که خیلی خب آمریکا استکبار بوده دیگه نیست، تموم شد، ول کرد. خب واقعا تموم شد. آمریکا الان از آمریکای زمان دهه 60 وحشی‌تره. زمان امام آمریکا که به هیچ کشور اسلامی جرأت نکرد حمله کنه، که نکرده بود حمله او زمان نکرد، الان به چند تا کشور اسلامی حمله کرده تو همین 10 سال اخیر، 10-15 سال اخیر. افغانستان رو اشغال کردن، عراق رو اشغال کردن، تو سوریه 6 سال جنایت میکنن، تو یمن این همه 2 سال دارن بمباران میکنن مردم یمن رو، چند میلیون یمنی از گرسنه‌اند، دارو ندارن، مرض وبا رایج شده بینشون. در پاکستان تروریسم رو انداختن، مسلمان کشی و و و کیه پشت اینا؟ همین دو سته، همین ها که میگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، همین ها یعنی مرگ بر آل سعود، نوکره شد. اگه واقعا آمریکا تجدید نظر کرده، روشش عوض شده، خیلی خوب، روش شما هم باید عوض شد. اگه آمریکا از مصداق استکبار نیست، دیگه مرگ بر آمریکا معنی نداره. آمریکا مستکبرتر و وحشیتر شده. آخرین نمونه توافق آمریکا با ما سر مسئله هسته‌ای بود. چیکار کرد؟ چه کرد؟ سر قرار قطعی واضح خودش نایستاد. این طرف بچه‌های با تربیتی بودن، ماشاءالله پیش پیش به 100% تعهداتشون عمل کردن، همه جا رو بستن. اینا این سانتریفیوژایی که تعطیل شد، اینایی که اهل فن بودن میگفتن 70% اینا ما بخوایم هم فعال کنیم دیگه نمیشه، مگر دوباره از صفر شد. چرا؟ آشتی با جهان، آشتی با جهان خار رو بعضی میگن آشتی با جهان، همین 3-4 جهان هم. خب شما که همه چی رو ما تعطیل کردیم، این که به هیچ تعهدات شما عمل نکردن، این یک تجربه آمریکا شناسی، یک غرب شناسی فشرده شما تو همین چند سال دیدی. آمریکا 80-90 سال، 100 سال نیست که شده قدرت جهانی، به خصوص از جنگ بین الملل دوم آمریکا دیگه به عنوان یک از دو ابرقدرت آمد، آمریکا و شوروی. آمریکا الان شاید 70 سال ابرقدرت، 100 سال هم نیست، 70 سال. شوروی سر 70 سال سقوط کرده، آمریکا هنوز 70-80 سال. اینایی که میگه آمریکا شکست ناپذیره، مگه شما همونایی نبودید که میگفتید محال شاه سقوط کنه، امکان نداره انقلاب برسه؟ مگه همونایی نبودید که گفتید شوروی امکان نداره نابود بشه؟ مگه همونایی نبودید که گفتید اسرائیل شکست ناپذیره؟ تو 4 جنگ اخیرش از بچه‌های نیروهای انقلاب اسلامی شکست خورد. این دفعه حزب الله اعلام کرده این دفعه جنگ رو بندازیم، ما میایم داخل اسرائیل. تا حالا دفاع میکردیم، این دفعه ما میایم تو. آل سعود به مرز در شکستگی رسیده، جنگ داخلی بین خودشون راه افتاده، اینا اصلا پشمشون پنبهشون زده شده. آل سعود یک چون پشم که ندارن باید بگیم پنبهشون زده شده. این از اسرائیل چطور میگه شکست ناپذیره؟ اسرائیل لب پرتگاهه. رهبری که گفت تا 20-20 سال دیگه اسرائیل نخواهد بود بلکه زودتر. این 5-6 سال جنگ‌های مذهبی تکفیری که تو منطقه را انداختن سقوط اسرائیل را عقب انداخت. اسرائیل لب پرتگاه بود، یه حل دیگه نخواست. فقط اینو بدونید هیچ اتفاق نظامی، تروریستی، کودتا، جنگ در ایران تا الان و تو منطقه اتفاق نیفتاده الا اینکه آمریکا و انگلیس‌ها و صهیونیست‌ها پشت قضیه هستند. السلام علیکم و رحمت الله.